بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال مولانا الامام الصادق عليه الصلاه والسلام: الا ان للجنه ثمانيه ابواب، ثلاثه منها الى قم، تقبض فيها امراه من ولدي اسمها فاطمه بنت موسى، تدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعهم. بهترین ذکرها و بهترین دعاها و بهترین توسل کوتاه به پیامبر و آل پیامبر ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. در روز قیامت موقف میزان و سنجش و ارزیابی اعمال هست. تو آیات قرآن و روایات هست هر کس میزان حسناتش سنگین باشه اهل بهشته. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. هر کس هم خدای نکرده میزان گناهش سنگین و حسناتش سبک، میره تو اجراییات جهنم. چه کار کنیم میزان حسنات ما سنگین باشه؟ تو روایات ما چند چیز هست که میفرماد میزان حسنات رو سنگین میکنه. یکی از اونها که تأثیر زیادی برای سنگینی حسنات داره، امام صادق علیه السلام فرمود: ما یوزع فی میزان امرئن، در میزان حسنات کسی نهاده نمی شود اصغل چیزی که سنگین تر باشه از صلوات بر محمد و آل محمد. شب وفات جانگداز کریمه اهل بیت ولی نعمت ما حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. عرض ادب مختصری داشته باشیم محضر این بانوی بزرگوار و بانوی کرامت. ما امامزاده به حمد الله زیاد داریم، حتی امامزادگان بلافصل، که البته خود این یک شرافتیه انسان بلافصل فرزند امام باشه، برادر یا خواهر امام باشه، عمو و عمه امام باشه. ولی در میان امامزاده هایی که فرزند بلافصل امام معصوم هستند، امامزادگانی که از اونها مدح و تعریف و ستایش شده باشه کم داریم. خیلی از امامزاده ها هستند تو روایات ما تعریفی یا مذمتی از اونها نشده. بعضی امامزاده ها بودن گاهی کارهای خلافی از اونها صادر شده، مذمت هم شدن، فرزند بلافصل ولی ناخلف از کار در آمده. جعفر کذاب میدونید، برادر امام یازدهم، فرزند امام هادی علیه السلام، عموی امام زمان سلام الله علیهم، ولی بعد از امام عسکری ادعای امامت کرد. گناهایی داشت معروف شد به جعفر کذاب. البته در بعضی روایات داریم بعدن توبه کرد، مسئله او مسئله برادران حضرت یوسف علیه السلام برگشت، ولی این لکه کذب و ادعای امامت که گناه بزرگی است بر او مانده که در بعضی روایات هم داریم که امام ششم که نامش جعفر بوده لقب صادق رو به او مرحمت کردن برای اینکه یک جعفر دیگه ای آمده که کذاب بوده. یا در روایات ما هست حضرت معصومه علیه السلام برادری دارن به نام زید ابن موسی، فرزند بلافصل امام هفتم، برادر امام هشتم، برادر حضرت معصومه علیه السلام، معروف به زید نار. خب ایشون هم فرزند بلافصل امام هفتم، برادر امام هشتم هست، ولی با این انتساب مهمی که به امام ها داره متاسفانه برخلاف مسیر و جهت امام حرکت کرد که روایات تندی دربارش هست. بدون اجازه امام هشتم در مدینه کارهای خلافی کرد یا قیامی بدون اجازه حضرت کرد، باعث دردسر برای بنی هاشم شد، خانه های سادات و علویون رو باعث شد آتش بزنن. چون انسان هر کاری باید به امر باشه، به امر خدا، به امر امام، رهبر، پیشوایش باشه، خودسرانه عمل کرد، باعث اذیت بنی هاشم شد، خانه هاشون رو آتش زدن، معروف به زید نار. همین زید ابن موسی که برادر حضرت معصومه علیه السلام و برادر امام هشتم هست آمد خراسان خدمت امام هشتم علیه السلام، حضرت جواب سلامشو ندادن. خیلی عجیبه، جواب سلام یک مسلمان واجبه، ولی امام خودش مشرعه، والحق ما رضیتموه والباطل ما اسخطتموه، حلال و حرام رو ما بعد از امام یاد بگیریم، هر کاری که امام انجام میده اون درسته، او همه مسائل رو بلده و خودش هم مشرع همه مسائل، ولایت تشریعی داره. جواب سلام این برادر رو ندادن. حضرت فرمود من قسم خوردم باهات حرف نزنم، اجازه نشستم بهش ندادن. خیلی عجیبه، برادر تنی حضرت، فرزند امام هفتم. حلفت و ان لا اکلمک، فرمود قسم خوردم باهات حرف نزنم. حضرت در توبیخ ایشون فرمودن که تو رو یک حدیثی مغرور کرده که حدیث داریم فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها به آتش جهنم سوزانده نمیشن، جهنم نمیرن، این حدیث تو رو مغرور کرده، دست به هر کاری مثلا میزنی. فرمود این حدیث منظور فرزندان بلافصل فاطمه زهرا علیها سلام هستن. بله، فرزندانی که از رحم حضرت زهرا علیها سلام متولد شدن، بله اونها قطعا همشون اهل بهشتن، فوق‌العاده‌ان، ولی فرزندانی که با فاصله معلوم نیست این حدیث شامل اونا بشه. بعد فرمودن به همین برادر زید ابن موسی، فرمودن اگر تو گناه و معصیت بکنی، پدرت موسی ابن جعفر سلام الله علیه یه عمری تقوا و بندگی خدا را پیشه بکنه، تو را هم خدا ببره بهش، او را هم ببره بهش، پس تو پیش خدا عزیزتری، برای اینکه اینقدر کار خلاف هم کردی تو هم بری هم درجه پدرت بشی، پس تو پیش خدا عزیزتری اگه اینطور باشه. اینطور نیست، امامزاده بودن شرافت بزرگیست، ولی نسبت معنوی و اطاعت کردن اون مهمتر هست. فمن تبعنی فانه منی، هر کس پیرو این خانواده بشه اهل بهشت، اهل نجات، ولو هفت پشت بیگانه باشه. سلمان اهل ایران، پدرش مجوسی بوده ولی شده منا اهل البیت. این تیکه تاریخی هم بد نیست اشاره بکنم، عباس عموی پیغمبر هست، عموی امیرالمومنین هست، عموی بزرگ حضرت زهرا علیها السلام است، سید هاشمی هست، ولی اواخر عمر حضرت زهرا علیها السلام آمد دیدن حضرت زهرا، حضرت راش ندادن، خیلی عجیبه، چون دفاع نکرد، بی تفاوت بود. ناودان خونش رو به طرف مسجد وقتی کندن، سر و صداش بلند شد، داد فریاد، از امیرالمومنین علیه السلام کمک خواست، حضرتم کمکش کردن، فرمودن ناودانش رو نصب کن. یک شرافتی براش به زمان پیغمبر گذاشته بودن که درهای مسجد رو بسته بودن، بهش برخورد که چرا در خانه حضرت علی، حضرت زهرا باز، التماس کرد، فرمودن خب ناودان خونت به طرف مسجد باشه. از این ناودان آب ریخت رو سر خلیفه دوم، عصبانی شد، ناودانش رو کند. این امتیازی که پیغمبر بهش داده بود، آمد به قول ما یخه چاک کرد، داد و فریاد. حضرت امیر فرمودن برید ناودانش رو نصب بکنید، هر کسم بکنه من باش مقابله میکنم. دیگه خلیفه هم ترسید، دیگه جرئت نکرد مقابله بکنه. ولی بس سر اینه، یک ناودان کنده شده، داد و فریاد بلند کرده، خلافت غصب شده، حق امیرالمومنین، حق حضرت زهرا، فدک غصب شده، حرکتی در او ایجاد نشد بیاد اینجا دفاع بکنه. لذا شما ببینید تفاوت ره از کجا تا به کجاست. عباس اواخر عمر حضرت زهرا، محرم حضرت زهراست، عموی پدرشه، ولی راهش ندادن. ولی سلمان فارسی چند روز نمیاد، این حدیث هم واقعا حدیث عجیبیه تو کلمه سلمه سفینت البهاره، که سلمان چند روزی نتونست خدمت حضرت زهرا علیه السلام مشرف بشه. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در کوچه های مدینه سلمان رو دیدن، فرمودن سلمان، یا سلمان، اذهب الى منزل فاطمه فانها الیک مشتاقه. الله اکبر. از این حدیثی که ما درک نمی کنیم. آدم چقدر باید خوب باشه که صدیقه کبرا، ناموس عالم، ناموس اهل بیت، حجت بر اماما و انبیا، دنبالش بفرسته بگه من دلم تنگ شده، چرا به من سر نمیزنی؟ و واسطش هم مولا امیرالمومنین علیه السلام باشه. یه ایرانی بوده ها، سیدم نبوده به ظاهر، ولی منا اهل بیت. فرمود سلمان برو خانه ما به فاطمه زهرا سر بزن، فاطمه زهرا مشتاق دیدن توه. الله اکبر، الله اکبر. ممکنه کسی محرمه ولی نامحرمه، مثل عباس، در خانه بیاد راش ندن. جان من به قربان اونایی که با اهل بیت پیوند معنوی دارن، حرف شنوی دارن، مثل سلمان ها، وقت نمی کنه بیاد یا مشکلاتی داره. امیرالمومنین بهش میگه چرا نمیری به حضرت زهرا سر بزنی، فاطمه زهرا مشتاق دیدن تو. اذهب الى منزل فاطمه فانها الیک مشتاقه. پس سیادت و امامزاده بودن شرافت هست، به شرطی که انسان پیرو به این خانواده باشه، بنده خدا باشه. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شخصیتی هستند که امامزاده های معدودی که درباره اونها مدح و ستایش و تعریف فراوان شده. ما شاید چند تا امامزاده داریم که تو روایات ما از اونا تعریف فوق‌العاده شده، مثل حضرت علی اکبر سلام الله علیه، حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه، حضرت زینب کبری سلام الله علیها، یکیش هم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهاست. و جالب اینه که هنوز امام هفتم متولد نشدن، جد بزرگوارشون امام صادق سلام الله علیه مبلغ و مروج این بانوی بزرگوار هستند. این روایت مشهوری که شاید زیاد شنیدید، امام صادق سلام الله علیه فرمود خدا حرمی داره، یعنی جایی که منسوب به خداست، اون مکه هست. همه زمانها و مکانها منسوب به خداست، ولی مکه یک نسبت ویژه‌ای داره، مسجد الحرام ویژه نسبتش به خداست. فرمود پیغمبر حرمی داره، حرم پیغمبر مدینه هست. یه حدیث دیدم مدینه خیر من مکه، خیلی عجیبه، جایی که پیغمبر و حضرت زهرا و چهار امام دفنن، شرافتش فوق‌العاده است. بعد فرمود مولا امیرالمومنین علیه السلام حرمی دارن، حرم پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام کوفه است که یه روزی هم پایتخت امام زمان علیه السلام و کشور همه کره زمین یک مملکت میشه، پایتختش شهر کوفه است. مقر حکومت امام زمان علیه السلام خیلی جالبه، امام زمان مکه و مدینه و جاهای دیگر انتخاب نمی کنن، مقر حکومت خودشون رو شهر کوفه قرار میدن. از کوفه خیلی تعریف شده، زمین کوفه، سرزمین کوفه، مسجد کوفه، مسجد سهله، اینا شرافت فوق‌العاده‌ای داره، چقدر مقامات مهم اونجا هست. در روایت داریم امام زمان علیه السلام مسجدی در کوفه بنا میکنن، 1000 در داره. چقدر اون موقع نماز جماعت و جمعه و جمعیت از سرتاسر دنیا میاد برای زیارت آقا و نماز آقا. ما مسجد شاید 50 در داشته باشه، 100 در نداشته باشیم، 1000 در، یعنی اینقدر بزرگ و گسترده است کوفه، حرم مولا امیرالمومنین و بعدم مقر حکومت امام زمان علیه السلام. خب خدا حرمی داره، مکه است، پیغمبر مدینه، امیرالمومنین سلام الله علیه کوفه. خب مکانی که منتسب به 11 امامه کجاست؟ بعد فرمود و ان لنا حرما و هو بلدة قم، ما امام ها هم حرمی داریم، یعنی جایی که منسوب به ماست، مردم قم، زمین قم، اهل قم، اهل ایران باید به این احادیث ببالن. چه افتخار عظیمی خدا نصیب کرده، این اختیار ما نیست، خدا این شرافت رو به این زمین و به این محل داده. ما امام ها هم حرمی داریم جایی که منسوب به ماست و اون شهر قم هست. این تعبیرهای فوق‌العاده‌ای که در روایات ما آمده، قم بلدنا و بلد شیعتنا، اللهم اعصمها عن کل فتنه، خیلی تعبیر بلنده. امام صادق سلام الله علیه فرمود قم شهر ما اهل بیته، خیلی تو قم مواظب باشیم، گناه نکنیم، خلاف نکنیم، بی ادبی نکنیم، کاری که در شأن یک دوست اهل بیت است انجام ندیم. فرمود شهر ما اهل بیته و شهر شیعیان ماست. بعد امام صادق علیه السلام دعا کردن اللهم اعصمها عن کل فتنه، خدایا قم رو از هر فتنه ای حفظ کن، از هر گرفتاری حفظ بکن. خیلی عجیبه و دعای امام هم میدونید مستجاب میشه. یا در روایات هست در آخر الزمان یا قرب ظهور امام زمان، اذا امت البلدان الفتن فعليكم بقم و حوالیها و نواهیها فان البلاء مدفوع عنها. فرمود در زمانی که فتنه ها زیاد میشه، همه شهرها رو فتنه میگیره، مشکلات میگیره، امتحان ها، ابتلاها، ریزش ها زیاد میشه، فرمود بر شما باد به قم و اطراف قم، علیکم به قم و حوالیها و نواهیها، چه شهر قم و اطراف قم، فرمود خدا از این منطقه بلاها و فتنه ها را دفع میکن، چون این شهر شهر مقدسیه، محل نزول ملائکه است، محل قدم جبرئیل امین علیه السلام، محل نشر و انتشار علوم اهل بیت از اینجا به همه دنیاست. هیچ شهری ما در دنیا نداریم به شرافت قم از این بود که معارف اهل بیت از این منطقه فرمود به همه عالم سرازیر میشه. از زمان امام باقر علیه السلام قم شیعه داشته، راوی حدیث داشته، چقدر از راویان حدیث در همین قبرستان شیخان قم دفنند، یکیش زکریا ابن آدم قمی هست که 4 امام رو زیارت کرده، همسفر امام هشتم بوده، هم کجاوه، یعنی روی مرکب از مکه، از مدینه تا مکه، و امام هشتم گاهی شب تا صبح با او خلوت میکردن. یه روزی بعضی از قمیین حرکات ناشایسته انجام دادن، گناهی مرتکب میشدن، آمد به امام هشتم گفت آقا اگر اجازه بدید من شهر قم رو ترک بکنم. فرمودن نه، خدا به خاطر تو بلا رو از قم دفع میکنه. تو کلمه زکریا سفینت البحار مراجعه خواستید بکنه، کلمه زکریا، خدا به برکت تو، امام هشتم علیه السلام فرمودن به زکریا ابن آدم قمی، خدا بلا را دفع میکنه. عجیبه. یکی سرزمین قم خیلی فوق‌العاده است، یکی محدثین و علما و بزرگانی که از دیرباز شیخ صدوق پدر بزرگوارش که اول چهار مردان دفن ابن بابوی، ابن قولوی، علی ابن ابراهیم قمی. آقا خیلی عجیبه، این نکته رو عزیزان اهل علم عنایت دارن. ما کم حدیثی در اصول کافی و خیلی از کتاب‌های دیگه کم حدیثی داریم که در روات او یک قمی نباشه، یعنی یک محدث و راوی قمی نباشه. یکی از دوستان ما میگفت من این مسئله‌ای که مرحوم آیت الله بروجردی مطرح کردن، مرحوم آیت الله بهجت مطرح کردن که در خیلی از روایات ما تو راوی‌ها یه نفر محدث قمی، راوی قمی هست. یکی از دوستان ما میگفت خدمت آیت الله شبری زنجانی گفتم آقا شما تخصصتون در رجال و روایاته، همچین سوالی درسته؟ همچین مسئله‌ای که در اکثر روایات فرمودن بله این اصول کافی رو بیارید، این روایات رو بیارید، فلانی قمیه فلانی قمیه، این درسته؟ خیلی مهمه. اینی که فرمود اگر قمیین نبودن لندر اسد دین، دین مندرس میشد، دین خراب میشد. یعنی این دین ما به برکت این راویان و محدثین و علما در زمان غیبت و در زمان خود امام های ما، اول کسانی که ما روایت داریم خمس برای اهل بیت فرستادن قمیین بودن. اول من بعث الیهم الخمس، اول کسانی که زمین موقوفه برای اهل بیت وقف کردن قمیین بودن. آقا سابقه خیلی خوبه، این سابقه رو حفظ بکنیم. اونایی که تو قم زندگی میکنن همجوار این بانوی بزرگوار هستن، بیشتر به اهل بیت ارتباط با قرآن با اهل بیت داشته باشیم، این شرافتی که برای قمی ها هست حفظ بکنیم. شرافت در این که نقل روایات، علوم اهل بیت، معارف اهل بیت و قرآن رو به عالم از خودمون نبافیم، از علوم دیگران که فرمود کل علم لا یخرج منها ذل بیت فهو باطل، هر چیزی که از غیر اهل بیت باشه چیز باطلیه، زخرفه. اگرم یه حرف حسابی جای دیگه هست فرمود از اینجا گرفته شده، یا از قرآن یا از اهل بیت. قدر بدانیم علوم اهل بیت رو. در هر صورت یکی سرزمین قم، یکی وجود محدثین و علما و شخصیت‌های فوق‌العاده، و از همه این دو بالاتر وجود کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است که واقعاً این بارگاه ملکوتی و این مرقد نورانی چه برکاتی برای مملکت ما، برای دوستان و شیعان اهل بیت داره، ما قدرش رو نمیدونیم. امام صادق سلام الله علیه میدانه که میفرماید مردم آگاه باشید بهش 8 در داره، 3 در از 8 در بهش به قم باز میشه. هنوز امام هفتم راوی میگه متولد نشده بود، امام صادق علیه السلام فرمود به زودی در زمین قم فرزندی از فرزندان من دفن خواهد شد، نام او فاطمه بنت موسی است. این تعبیر تعبیر بسیار بلندی است، گمان نمی کنم شما تو روایات مراجعه بکنید این تعبیر برای هیچ امامزاده‌ای پیدا بکنید. تدخلو به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم، فرمود به شفاعت این فرزندم فاطمه معصومه علیها السلام تمام شیعیان جمیعاً وارد بهش میشه. هم مقام شفاعت اولا و گستردگی مقام شفاعت. میدونید مقام شفاعت مقام اختصاصی به هر کس نمیدن، یه عده خاصی اجازه شفاعت دارن، انبیاء عظام، امامان بزرگوار، علمای برجسته فوق‌العاده، شهدای فوق‌العاده، یه عده خاصی به اینا اجازه شفاعت میدن. خب اونهایی که به مقام شفاعت میرسن بعد دایره شفاعت محدود نوعن، حالا 40 نفر، 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، 10000 نفر، اما اینکه نامحدود کسی بتونه شفاعت کنه، از همه شیعیان عالم میتونه شفاعت بکنه. در طول تاریخ میلیاردها شیعه هست در هر زمانی، الان شاید 200-300 میلیون، ما آمار دقیقش هم نمیتونیم داشته باشیم که چقدر ما شیعه داریم. حتما بدان زیاده و رو به ازدیاد هم هست. خدا انشالله نسل شیعه ها رو بیشتر بکنه و نسل دشمنان اهل بیت رو براندازه انشالله. ولی دوستان اهل بیت خیلی زیادن. همه اینها رو حضرت معصومه علیه السلام طبق فرمایش امام صادق علیه السلام میتونه شفاعت بکنه. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه من لهو کفون احد. چون برنامه عزاداری ادامه داره، برنامه سینه زنی هم باز مداح اهل بیت شما رو به فیض میرسانن، من عرضم رو فشرده و جمع جور میکنن. ما واقعا درک نمیکنیم که اینجا چه خبره، چه خبره. وجود نازنین قبر حضرت معصومه علیها السلام که حالا عرض میکنم چه برکاتی داره. یه متر شما اینجا برید پایین، هم قبر دختران امام جواد اینجا در جوار حضرت معصومه علیها السلام دفنن، و چقدر سادات، علما، شخصیت‌های فوق‌العاده در جوار این بانوی بزرگوار دفنن، که اگه تک تک اینها یه جای دوری بودن، آیت الله بروجردی قبرش توی شهر دیگه بود، ما جا داشت بریم زیارت برگردیم. یکی از علمای قم به من میگفت من گاهی میرم اصفهان قبر علامه مجلسی رو زیارت میکنم برمیگردم، سر قبرش زیارتگاه، مردم میرن حاجت میگیرن. ولی اینجا اینقدر نعمت فراوونه، قدم به قدم قبور علما و مراجع و بزرگان هست. بیاد روی زمین، به حمدالله تولیت آستانه این ابتکار خوب رو انجام دادن، شبانه روزی کردن این بارگاه ملکوتی رو. در طول شبانه روز این مکان چقدر نماز، چقدر دعا، چقدر عبادت، چقدر توبه، چقدر توسل، چقدر درس، چقدر قرآن، چقدر حدیث، چقدر تفسیر قرآن، این برکاتش چقدر زیاده، فوق‌العاده است. بیا بالاتر، ملائکه در این فضا محل رفت آمدشون. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه به آیت الله مسعودی فرموده بودن به خدام حرم بگو تو حرم خیلی با ادب، خیلی با آرامش و وقار حرکت بکنن و نسبت به زوار یا دیگران خیلی مؤدب برخورد بکنن، داد و فریاد نزنن، خیلی ادب رو مراعات کنن. اینجا محل نزول و رفت و آمد ملائکه است. ما که نمیبینیم، چشم ما نمیبینیم، ولی هست دیگه، اینجا محل رفت و آمد ملائکه است. سه امام بزرگوار مبلغ و مروج این بانوی با کرامت بودن و تعبیرهای بلندی که زیارت این بانو ثوابش بهشته، زیارت این بانو معادل بهشته. ما کم داریم عملی بسیار مهم باشه که اون عمل بهش رو بر ما واجب بکنه، یعنی حتمی بکنه. امام هشتم علیه السلام وقتی زیارت این بانوی بزرگوار رو انشاء فرمودن به سعد اشعری که بالا سر قبر خواهرم میستی و رو به قبله این تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام رو میگی و این زیارت نامه رو انشاء فرمودن میخوانی، فرمودن منظارها عارفن به حقها وجبت له الجنه. خیلی تعبیر بلندیه. یکی از مراجع بزرگوار فرموده بود بعضی از این روایاتی که تعبیر کرده بهش واجبه صحیحه اعلاییه، یعنی سندش صحیح است، اگه برای یک حکمی بود من فتوای وجوب میدادم. فرمود کسی با معرفت، معرفت یعنی فضائل این بانو رو قبول داشته باشه، کرامات این بانو، بزرگواری این بانو اعتقاد داشته باشه، شیعه باشه، فرمود با معرفت کسی زیارت بکنه بهش بر او واجب می شود. حضرت امام رحمت الله علیه فرموده بودن، امروز می خوندم حالات این بزرگوار رو، فرمودن من ایامی که در قم بودم هر مشکلی گرفتاری پیدا می کردم می آمدم پناهنده به این بانو می شدن و توسل به این بانو، اکثرا مشکلات من حل می شود. این پناهگاه همه بزرگان، علما، شخصیت هاست. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی 50-60 سال دیگه مقیم این آستانه مقدسه بودن. ما کم داریم کسی در شبانه روز سه وعده بیاد حرم، ایشون سه وعده نماز صبح، ظهر و عصر، مغرب شا مرتب می اومدن برای نماز و عرض ادب، سحرها گاهی یکی دو ساعت، گاهی اینقدر زود می آمدن هنوز در سن باز نبود، می آمدن صورتشون رو به آستانه در مقدس می گذاشتن تا در باز بشه. و فرموده بودن من هر حاجتی که خواستم از این بزرگوار گرفتم. در حالات آیت الله مرعشی نجفی نوشتن که ایشون اوائلی که فرموده بودن من اومدم قم، طلبه جوانی بودم، وضع مالی ما خوب نبود، محله دوری خانه ای اجاره کرده بودیم با خانواده، در زحمت به سر می بردیم. یه روز آمدم منزل، دیدم خانم من خیلی ناراحته، بیتابی میکنه. گفتم چرا ناراحتی؟ گفت من دیگه تو این خونه نمیتونم زندگی کنم. لباس آوردم تو حیاط بشورن، صاحب خانه خانومش اومده گفته که چاه منزل پر میشه و برو لباسا رو سر جوب بشور، بیرون بشور، من زن روحانی که نمیتونم برم تو جمع نامحرم لباس بشورم، من تو این خونه نمیتونم زندگی کنم. گفت من خیلی ناراحت شدم، دلم شکست، آمدم حرم در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه، عمه جان من مهمان شما هستم، شما نپسندید ما در زحمت و فشار باشیم. خلاصه دلم شکست و توسل به این بانو پیدا کردم. یکی دو روز آیه مرعشی میگه شاید گذشت، دایی داشتم در تهران، وضع مالیش خوب بود، به من زنگ زد آسد شهاب من یک معامله داشتم، کار تجاری داشتم، مشکلی برام پیش اومد، نذر کردم که اگر مشکل من حل بشه برای یک سید، برای یک روحانی خانه بخرم. الحمدلله مشکل من حل شده. اون موقع 600 تومن خیلی پول بوده، میشده یه خانه بخرم. گفت حالا من به دلم افتاد که شما از همه مقدمتری، شما خواهرزاده من هستی، من این پول رو برات میفرستم، یه خانه برای خودت تهیه بکن. مرحوم آیت الله عراقی رحمت الله علیه، عزیزانی که سنشون اون زمانها یادشون میاد، ایشون گاهی زورها یکی دو ساعت میامد حرم و عرض ادب و زیارت جامعه رو با توجه میخواندن و گریه و توسل و فرمودم منم در پناه اهل بیت، در پناه حضرت معصومه خیلی برکات دیدم، برکات معنوی مادی. فرموده بودن آیت الله عراقی من مدتی دستم ورم کرده بود، ترک بر میداشت، خون میامد، واقعا مشکل بود برای من وضو گرفتن، به معضل خورده بودم، ولی توسل به این بانوی بزرگوار پیدا کردم، به حمدالله مریضی من برداشته شد، مرتفع شد. چه برکات معنوی، چه برکات مادی. ملا صدرا خب در فلسفه و حکمت، حکمت متعالیه واقعا فوق‌العاده بوده دیگه، حتی خارجی هم برایشون کتاب نوشتن. چه شاگردهای برجسته تربیت کرده. میگه ایامی که من در کهک قم تبعید بودم، معضل و مشکل علمی پیدا میکردن حدود 40 کیلومتر با وسایل اون روزی یا پیاده میامدم قم، حرم بی بی مشرف میشدم، توسل پیدا میکردم به برکت این بانو، توجه به خدای متعال پیدا میکردم، مشکلات علمی من حل میشد. هرچی بزرگان ما دارن در این حوزه علمیه و این شهر مقدس به برکت لطف و توجه و عنایت این بانوی بزرگواره. قدر بدانیم، کسی تو قم باشه و اهل بهشت نشه یا مشکلاتشو نتونه حل بکنه، گفت تو قدر آب چه دانی که در کنار فرات، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. افرادی هستن، بنده فامیلی دارم تهران، میگه همکاری داریم زردشتیه، مسلمان نیست، هر مشکلی پیدا میکنه نظر حضرت معصومه علیه السلام، خودش، مادرش، خانواده است، گاهی میگه هدایا نزوراتش من میارم قم تحویل میدم. یه زردشتی اعتقاد داره، نظر میکنه، حاجت میگیره، ما دوست اهل بیت، شیعه اهل بیت در جوار این بانو باشیم و قدر ندانیم و بهره نگیریم. دیگه این کاهل بودن و کوتاهی خود ما هاست، تقصیر خود ما هاست. عرضم تمام، بانوی بزرگواری که قبرش به جای قبر گمشده حضرت زهرای مرضیه علیها السلام معرفی شده، اگر قبر گمشده فاطمه زهرا علیها السلام نمیدانیم کجاست، نمیتونیم بریم اونجا عرض ادب بکنیم، فرمود این قبر که هم نام بی بی فاطمه زهرا علیها السلام، برای شما روشن و ظاهر شده که اون برکات رو از اینجا بگیرید. حضرت معصومه علیه السلام از سنین کودکی بلا و مصیبت دیدن. پدر بزرگوارشون سالیان سال در زندان بودن. در سن 10 سالگی پدری مثل امام هفتم را از دست دادن و بعد تحت تکفل برادرشون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام حدود 17 سالم در کنار آقا علی ابن موسی رضا، ولی سال آخر عمرشون امام هشتم رو مأمون بالاجبار آورد در خراسان. بعد از 1 سال، سال 201 هجری، دیگه بیبی معصومه طاقت نیاوردن، به قصد دیدار برادر از مدینه حرکت کردن. آمدن در شهر ساوه که رسیدن مریض سختی شدن. بعضی ها گفتن به این قافله حمله کردن، عده‌ای رو به شهادت رساندن. حضرت وضعشون غم و غصه و بلا و مصیبت زیاد دیدن، فرمودن از اینجا تا قم چقدر راهی؟ گفتن نزدیک، چند فرسخ بیشتر نیست. فرمودن منو ببرید به قم. خب با یک شکوه 17 روز قبل حضرت معصومه وارد قم شدن. موسی بن خزرج قمی، بزرگ اشعریین، وقتی فهمید آمد مهار شطور حضرت معصومه رو به دوش گرفت، افتخار کرد که این بانو به قم آمده. در منزل خودش که همین بیت النور است، بیبی را جا داد. 17 روز بیبی بیشتر مهمان مردم قم نبودند، مشغول عبادت و راز و نیاز بودند. خیلی دلشون میخواست برن خراسان به زیارت برادر. انشالله قمی ها که میرن مشهد، که زیادم میرن به حمدالله، به نیابت از طرف این بانو برن که اونجا هم بیشتر از اونا پذیرای بشه، تحویلشون بگیرن، چون شما همجوار و زائر بانوی بزرگوار هستید، اهل بیت بیشتر به شما نظر میکنه. بعد از 17 روزم مثل فردایی از دنیا رفتن. خب مردم قم جمع شدن، تشییع جنازه با شکویی کردن. خانم‌های مؤمنه بدن مطهره و منوره این بانو رو غسل دادن، کفن کردن. ولی میدانید مرسوم از دیرباز اینطور بوده که بدن خانم‌ها رو آقایون دفن می‌کنن، مردها دفن می‌کنن. مردهای نامحرم میرن کنار، بدن اون بانو رو محرم‌ها میان دفن می‌کنن. ولی یک محرمی ظاهراً نبوده. قادر نام مرد صالح پیرمردی بوده از شیعیان قم، به ایشون این مأموریت رو میدن بدن این بانوی کرامت رو در قبر بگذاره. ولی وقتی آماده میشن میبینن دو نقابدار از طرف صحرا دارن میان. حالا این بزرگواران کیا بودن؟ امام هشتم بوده، امام جواد بوده؟ چون صورتشون پوشیده بوده معلوم نبود. آمدن بر بدن این بانوی بزرگوار نماز خواندن و با احترام دفن کردن در این مکان مقدس. عرض کنیم بیبی جان، ای فاطمه معصومه، اگر شما در این مکان مقدس از دنیا رفتید، مردم قم تشییع با شکویی کردن، عزیزان شما آمدن با احترام شما را دفن کردن، الانم چه گنبد و بارگاه و چه بارگاه ملکوتی دارید، اما دلها بسوزه برای مادرتون فاطمه زهرا. این ایام ایام مصائب فاطمه زهرا علیها السلام. دوستان و شیعیان شما میرن در مدینه، دلشون کباب میشه. بعد از گذر این همه سالها هنوز جایگاهی نداره، قبر مشخصی مادرتون نداره. وقتی هم که دفن شد، در شب دفن عزیزانی محدود تشییع جنازه کردن. امیرالمومنین خواست بدن آزرده زهرا را در قبر بگذاره، یه محرمی نبود کمک کنه. یه وقت ببینن دو دست شبیه دستهای پیامبر ظاهر. علی جان بده امانتی که به تو سپردم. فاطمه جان تو نقش زمین گشتی و من لرزیدم، تو ناله زدی و من به خود پیچیدم، بند کفنت را به لحد بکشودم، رویت که نشان من ندادی دیدم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.